أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه هشتم از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. در فاصله جلسه پیش تا این جلسه چند پیام دریافت کردم که از یک جهت برام خیلی خوشایند و اسباب خوشحالی بود و از یک جهت هم نیاز به توضیحی. برخی بزرگواران نسبت به اینکه برخی مفاهیم یا بخشایی از عرایض بنده براشون ابهاماتی داره سوالاتی پرسیده بودند که تذکرش این است که بله، هیچ کدام از حاضران در کلاس یا شنوندگان این فایل صوتی تا اینجا اگر پیش آمده اند نگران نباشند که مطلب برای خودشون سنگین هست و حتما دیگران همه بخشهاش براشون روشنه و بدانند که اساساً رسیدن به عرایضی که داریم و تذکراتی که میدهیم نیازمند به ممارست در این مباحث و آشنایی بیشتر با این ادبیات است. به هر حال ممکنه بعضی با این ادبیات آشنایی کمتری داشته باشند، اشکالی نداره، این ادبیات به تدریج براتون روشن‌تر می‌شود و ادبیاتی هم نیست که من بگم اب نداره اگر مثلا متوجه نمیشوید، مثلا شما از یک ادبیات ساده تری در یک مجموعه دیگری از مباحث مثلا استفاده کنید. نه، گمانم بر این است که تا جایی که من میفهمم این مباحث ارزش وقت گذاری برای اینکه آدم با این ادبیات آشناتر بشه و بهتر متوجه بشه و درک بکنه رو داره و اون قسمتیش که باعث خوشحالی بود همین بود که یعنی ما الحمدلله و المنه مخاطبانی داریم که پیشینه کمتری نسبت به برخی از مطالب دارند، بنابراین آنچه که میگوییم اگر به لطف خدای متعال و به عنایت حجتش امام عصر علیه السلام منطبق با قرآن و روایت باشد، این به ما این آرامش و دلخوشی رو میدهد که توانسته این به کسانی که جویای آب گوارایی هستند به منطقه‌ای نزدیکتر از بسیاری از مناطق دیگه نسبت به سرچشمه اونها رو راهنمایی کنیم. حقیقت دریافت مطالب از منبع وحی است و اگر ما تلاش کنیم و بکوشیم و انشاءالله به لطف خدا تلاشمون هم به نتیجه برسد، ما کوششمون بر این است که برای مخاطبانمون انشاءالله تا جای ممکن از منبع وحی بگوییم و همونطور که در نوبت قبل هم اشاره کردم و شاید دو نوبت حداقل مطلب رو اشاره کردم، اگر در راستای شنیدن از روایات و مفاهیم وحیانی گاهی اشاره‌ای به مطالب غیر وحیانی می شود، برای روشن شدن این تفاوت‌ها و فاصله هاست که حالا امروز هم باز یه مقداری دیگر از مطالبی از کتاب‌هایی براتون عرض می کنم انشالله اگه فرصت باشه. منتها شرطش این است که ما حضور به موقع بزرگواران رو داشته باشیم. اینکه با تأخیر بزرگواران وارد جلسه می شوند، حالا هرچه این تأخیر بیشتر باشه باعث می شود که پیوستگی مطالب در ذهن شما دچار خدشه بشود. خب این مطلبی که هم گزارشی داشت و هم تذکری داشت و هم یک ابراز خوشحالی از اینکه توفیق خدمت به چنین شنوندگان و جویندگانی رو داریم. اگر اجازه بفرمایید و مطلب خاصی در ارتباط با صحبت‌ها یا وعده نداده باشیم که میگیم و حالا مثلا فراموشمون شده باشه، یا تذکر ویژه‌ای اگر هست بفرمایید، اگر نه من ادامه بدهم بحثی رو که در ذیل نکته های مربوط به اسماء و صفات حق متعال داشتیم. خب ما در ذیل نکته ها آخرین نکته که بیان کردیم نکته شماره چند بود و توضیحی که شما متوجه شده اید، نمیخوام فقط چیزی که نوشتید رو بفرمایید، توضیحی که متوجه شدید چی بود اونو بفرمایید. هر کدام از بزرگواران که آمادگی دارند ما میشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نکته 12 رو فرمودید؟
بله.
عارف می‌شدم نه اون که ارزان پیدا کنه.
خب توضیحش هم بگین ببینیم چی متوجه شدین.
فرمودید که معرفت ما نسبت به خدای متعال از طرف خدا داده میشه، اگر بخواد میده و اگر نخواد نمیده. خب این که معرفت از بالا به پایین ارزان میشه و این که من وقتی وقتی من عارف میشم یعنی خدا معرف کننده خودت به ما که عارف بشویم، اگر رخ دهد عارف میشویم ولی اگر از طرف خدا داده نشود عارف نمیشویم.
بسیار خوب. بله بفرمایید اگر مسئله دیگه هم هست.
یکم که فرمودید که خدا معروفه اما محیط خدا معروفیت معروفیت احاطیه داره، معرفی فعل خداست و من منفعلم، من عارف میشوم به اعطای خدا و من معرفتم به خود خدا، نه به وجه خدا نه به اسماء و صفات خدا، اما معرفت که به ما داده شده است همانه کل مولود یولد علی الفطره. هر کسی که فرد شده است یا مولودی که به این دنیا آمده است با معرفت اعطایی خدا آمده.
اینی که دارید بیان میکنید خودتون متوجه شدید چیه الان؟
بله کنم از آنجام که دیگه ما باید سعی رو بکنیم تلاشون رو کنیم در بندگی خدا، بعد اون ارفان یعنی آقا معروف شناسیدنی که معرفتی که مثلا باید پیدا کنیم و دیگه باید از خدا بخوان، اگر دادن که دادن اگر نه ما فرمون باید خود.
خب این کلمه ای که به کار بردین که ما عرفان پیدا نمی کنیم ولی عارف میشیم، بچه تمایز این دوتا کلمه یا این دوتا واژه رو چی مد نظرمون بوده؟
عارف شدن این که میتونیم مثلا کارها رو انجام بدیم که به بندگی خدا نزدیک بشیم، اما این که عرفان حقیقی رو پیدا کنیم نه دست خدا.
خب توضیحتون درسته ولی پاسخ این سوال نیست. حالا یه دقتی بکنین، یه در واقع یه پاسخ دیگری رو میتلم ولی فرمایش شما غلط نیست، یه بزرگوار دیگری این سوال رو بتونن جواب بدن خوبه. این وجه تمایز عرفان پیدا کردن با عارف شدن در توضیحی که ما دادیم و این عنوانی که گذاشتیم در چیه؟ مد نظرمون چی بوده؟ یه بزرگوار دیگری مشارکت بفرمایید.
سلام
استاد.
سلام نرم. خسته نباشید. سلامت. چیزی که تو ذهن منه همین وقت جزبم پیشم نیست، چیزی که تو ذهن منه اینه که عرفان پیدا کردن یعنی این که ما سیر رو از پایین به بالا میدونیم.
آفرین.
و معرفت رو از اعطایی نمیدونیم، فکر میکنیم که ما خودمون میتونیم واجده با حالا اون ابزاری که هست مثل فلسفه و عرفان که حالا کشف و شهود، میتونیم از پایین به بالا انگار خدا نعوذ بالله دست یافتنیه و ما دست پیدا کنیم به اون معرفت.
حقیقت صحبت رو فرمودید، آفرین. و وقت در مقابل این عرفان پیدا کردن گفتیم چی؟
گفتیم که
ما چه می شویم؟
عارف بالله،
عارف می شویم. نه، همین تیکه ما عرفان پیدا می کنیم، یعنی ما میریم یه چیزی رو می یابیم، ولی عارف می شویم یعنی ما نسبت به اون معرفت چی هستیم خانم؟ آفرین. اصلا اینا جزوه نمیخواد، یعنی همین که عرض کردم در ابتدای صحبت که اینا وقتی تکرار بشه در ذهن شما شکل میگیره، در ذهن شما شکل میگیره. همین درسته. ببینید الان توجه کردید، خیلی ممنونم. پس توجه کردید ما این تمایزی که قرار دادیم نمیخواستیم مثلا بگیم این لغت با این لغت مثلا رو در روی همن، نه، یه استفاده کردیم از این تفاوت در به کار بردن این لغت ها برای اون مفهوم. گفتیم ما عارف می شویم منفعلانه، نه اینکه عرفان پیدا کنیم فعالانه. در این مورد ما منفعلانه عارف می شویم بالله، نه به تلاش خودمون. اونایی که در کسب معرفت خدا، این نکته 12 خیلی نکته مبناییه که به اصطلاح شاید حداقل 7-8 نکته بعد همه باید بر این ستون سوار بشه. اونایی که در کسب معرفت خدا به مشکل میخورند به جهت اینه که ما رو فعال در کسب معرفت میبینند. خب وقتی این گونه نگاه میکنن کجا به بنبست میخورن؟ اونجایی که منع عقلی پیدا میکنن. حرف غلطی هم نیست. یعنی میگن چگونه میشود نسبت به خدا معرفت پیدا کرد در حالی که ما محاط خداییم و نمیتوانیم محیط بر خدا باشیم؟ بنبستشون درسته اما راه رو اشتباه میرن. راهی که میرن این است که خب پس ما معرفت به خود حق متعال پیدا نمیکنیم، معرفت ما میاد در مراتب دیگری که باز خودشون توضیح میدن که حالا اونها رو هم وجه تمایزهاشو با هم دیگه هم اشاره کردیم هم تکرار میکنیم. این خیلی بحث هم قشنگ هم مهمی. این که میگیم ما تیه طریق نمی کنیم، پس هنوز دارم توضیحات بخش 12 رو میگم، بعضی جملات رو هم اضافه میکنم، بعضیش هم ممکنه نوشته باشید اشکال نداره، با ادبیات دیگری و مجدد تکرار میکنم به جهت هم اهمیت بحثم که پایان جلسه قبل بود شاید نیاز به مرور هم داشته باشه. این که میگیم ما از جانب خودمون تیه طریق بشری میکنیم، برای ما این طی طریق چه عقلانی باشد چه نفسی و شهودی باشد فرق نمی‌کنه. چه شما یا هر کس دیگری بگوید من به شهود نسبت به حق متعال محیط می‌شوم، احاطه پیدا می‌کنم، چه بگوید من با عقلم، با تفکرم، با تخیلم، با توهمم، با هر ابزاری که دارم بر خدای متعال احاطه پیدا میکنم. این روشنه. این که عرض کردم که شما در کتابهای برخی بزرگواران که در این زمینه ها یاد داشتی دارن یا در فایلهای صوتی برخی سخنرانی ها، آدم هایی نیستن که، حالا لااقل اکثر کسانی که در این حیطه ها سخن میگن آدم هایی نیستن که مثلا انقدر جاهل باشند که بگویند ما الان خدا را مثل مثلا یک سیبی در کف دست داریم تماشا میکنیم و بررسی میکنیم. تعبیر این نیست، ولی باید ببینیم به چه لوازمی این سخن محتاج میشود. وقتی شما بگید من میروم و احاطه پیدا میکنم و عرفان پیدا میکنم، چه از طریق عقل، چه وهم، چه تخیل، هر چی، هر ابزاری داری، چه شهود، چه معاینه، چه بگی طریق سیر و سلوک، بالاخره تو باید یا احاطه پیدا کنی یا احاطه پیدا نمی کنی. اگر احاطه پیدا نمی کنی پس تو به حق متعال معرفت پیدا نکردی؟ خودش هم میگوید من به اسماء و صفاتش معرفت پیدا کردم، من به وجهی از حق متعال معرفت پیدا کردم. اما سخن در روایات این نیست، سخن در روایات این است که شما اصلاً با معرفت خود حق متعال به دنیا میایید. همتون کافر باشد، مشرک باشد، ظالم باشد، مظلوم باشد، موحد باشد، همه با یک داشته ای به تعبیر منبع وحی به این دنیا می آیند. اون داشته معرفت فطری است. معروف ما خدای متعال است که خودش را به ما معرفی کرده است. ما یعنی چی؟ یه جلسه گفتم، الان کی میتونه بگه اون کلمه محل معرفت الله در وجود چند بخشی ما کجاست؟
سلام
علیکم. خیر؟ مگر این که منظورتون از قلب اون تعبیری باشه که من به کار بردم.
محل معرفت الله
نفس است. مگر این که در تعبیر منظور شما از قلب همون نفس باشه. خب ما چند بُعد داشتیم؟ انسان سه بُعد داشت. یک بُعد جسمانی داشت، یک بُعد روحانی داشت، یک نفس مایی داشت، یک بُعد اعطا شده به او از نور علم و عقل بود. نفس ما واجد معرفت الله می شود. پس محل استقرار معرفت الله نفس مایی ماست. مایی منظور ماء با عین نیستا، منظور ماء با همزه است، همون که ما بهش در فارسی میگیم آب. منتها چون یک بحثی در خلقت داریم و ماده اولیه نفس اون بحث مربوط به ماء است و اون ماء بسیط است، تعبیر نفس مایی به کار میبریم. ولی اگر شما بگید نفسم، ایرادی پیدا نمیکنه. خب تفاوتی که بله
جاش هستش که این نفس مایی رو یه توضیح کوچیک
نه نه ده. نه بریم جلو فعلا در همین حد داشته باش. پس ما شکل معرفت پیدا کردن بشر به حق متعال را که توضیح میدهد کاری نداریم. میگیم هر شکلی باشه، به بنبست که میخورند میآیند میگویند ما به خود خدای متعال معرفت پیدا نمیکنیم. راستم میگن، اما توضیحاتی که میدهند دچار ایراد میشه، یعنی راه به بیراهه میرود. اما اگر شما این مکانیزم را بتوانید با استفاده و تمسک به روایات اینگونه که توضیح میدیم حل کنید، یعنی معلوم بشه آقا من در معرفت نقشی ندارم، خدای متعال خودش معرفت را عنایت میکنه، خودش معرفت را لطف میکنه. اون معرفتی هم که لطف میکنه معرفت به خودش است. ما چیستی و چگونگی این معرفت را بخشای زیادیشو نمیدونیم. یه بخشایی تو روایات توضیح دادن، مثلا در فلان زمان، در فلان موقعیت، در فلان شرایط این معرفت به شما اعطا شده. حالا ما الان نمیدونیم فرض کنید چگونگی اعطاست، ولی اگر خدا اعطا بکنه یعنی شما واجد این معرفت هستی. خدای متعال میگه لا تبدیل لخلق الله، یعنی شما میتونید تو دنیا به این معرفت بی توجهی کنید، میتونید بهش بی محلی کنید، میتونید روش و موکت بندازید، میتونید روش فرش بندازید، میتونید روش ساختمون سازی کنید، اصلا هیچ شعاعی از اون معرفت دیده نشود، اما اصل معرفت رو نمیتونید نابود کنید، چون به اون معرفت بر شما احتجاج میشود، چون به اون معرفت بر شما احتجاج میشود. این که قرآن انقدر محکم بیان می کند که فطرت الله التي فطر الناس جميعا، کلمه جميعا رو هم می آورد، همه آن موجوداتی که شما لفظ انسان براشون قرار بدهید، فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبدیل لخلق الله، این خیلی صریحه. پس جمله مهمی که جلسه پیش انشاءالله نوشته اید این است که معرفت من در کنار معرفیت خداست، خدا معرفی میکنه که من عارف میشوم، به من ربطی نداره. و تعبیر مهم این که عرفان ما عرفان انفعالی است، نه عرفان فعالانه. اینا واژه‌های مهمیه که باز اگر ننوشتید یا در ذهن نسپردید اینا خیلی مهمه. عرفان ما عرفان انفعالی است، نه عرفان فعالانه. من برم خدا را کشف کنم، چجوری خدا را کشف کنم؟ با چه ابزاری؟ با چه ابزاری که بتوانم بر خدا احاطه پیدا کنم تا بعد کشفش کنم؟ و جمله جالب و مهم، اگر حالا تعبیرش یه خورده برای بعضیا سنگینه ولی معناش روشنه، که ما عارفیم اما محاطیم، که گفتیم این یه تعبیر و یه پارادوکس جدی و مهمیه و اتفاقا شاهکاری این تعبیر در معارف اهل بیت علیهم السلام در همین است. ما محاطیم در حالی که عارفیم، و عارفیم در حالی که محاطیم. خدا معروف است، شناخته شده است، اما محیط است، مسلط است. از نظر دیدگاه بشری، تلاشگران بشری برای توضیح و تبیین این بحث گیر میکنن، چون میگن اگر عارفیم محیط میشیم. تفاوت عرض ما در این است که من به خودم عارف نشدم، او این معرفت را داده است، پس من معرفت او را دارم به ادبیات فارسی، من نسبت به او شناخت دارم در حالی که او بر من مسلطه و من بر او مسلط نیستم. کسی که معروف واقع می شود در ادبیات ما، ناچار باید تحت سیطره و تسلط و بینش و دیدگاه و برتری فرد دیگری قرار بگیره. اما اینجا یه اتفاقی افتاده، اونم بالله بوده است. خدا معرفت رو داده در حالی که ما به او احاطه نداریم، و معرفت خودش رو هم داده است. خدا معروفی است که محیط است. اگر بخواد از این بحث یک امتحان خوبی گرفته بشه، یه جایی که میشود جای خالی گذاشت همینه. خدا معروفی است که محیط است، و ما معرفت محاطیه داریم. ما معرفت داریم ولی محاطیم. خدا معروفیت احاطیه دارد، معروفه ولی بر ما مسلط است. پس ما میگوییم در فرهنگ وحیانی و در مکتب ثقلین، بندگان خدا نسبت به خود خدای متعال شناخت دارند و این معرفت را بالله نسبت به اسماء و صفات خدای متعال هم میتوانند پیدا کنند. علم و عقل جنسش جنس نوره، لزومی نداره اگر کلمه نور استفاده بکنیم، یک در واقع حالت در ذهنمون بیاد. ما گاهی جایی رو با چراغ روشن میکنیم، گاهی با آتش روشن میکنیم، این دوتا که یه جنس نیست ولی هر دوش میگیم نور داره. علم و عقل نور اعطایی من عند الله هست. واژه نور میتواند برای ما به این مطلب اشاره کند که علم و عقل روشنگر است. کسی که واجد نور عقل میشود مطالبی برش روشن میشود. خدا از این نور به مقدارهای مختلف به درجات مختلفی در اختیار انسانها قرار داده و قرار میدهد و انسانها با اختیار خودشون از اون عقل استفاده میکنه. پس عقل کمالی است که خدا به افراد عنایت میکند، ولی حرکت با این کمال و استفاده و بهره از این کمال توسط خود فرد صورت میگیرد. اما معرفت پیدا کردن مثل نور علم و عقل نیست که خدا به ما بدهد. توجه کنید، فعلی توسط حق متعال صورت میپذیرد. گفتیم فعل ما غیر از ماست، فعل خدای متعال غیر از خدای متعال است، مخلوق خداست. فعل خدای متعال در عالم جاری و ساری میشود. نفس من نسبت به معرفت خدا در حالتی انفعالی واجد یک عرفانی می شود، عارف می شود. چگونگی این واجد شدن را ما نمی فهمیم، اما می فهمیم و می دانیم که خدا شناسیم. این معرفت ابزاری نیست مثل نور عقل که ما با اختیار خودمون از اون ابزار استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. هر دو به ما داده شده، اما در یکی ما منفعلیم و هیچ نقشی نداریم، در یکی دیگر ما فعالانه میتوانیم عمل بکنیم. اونگونه که بیان کردیم، حالا مثال کسانی رو که فیلسوف می نامیدیم زدیم، مثال کسانی هم که خود رو عارف می نامند هم می شود زد. ادعای اونها چیست؟ می گویند ما از طریق کشف و شهود می تونیم عارف بشیم و این دست خود ماست. کتاب و سنت که در سنت پیغمبر تبیین بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام، قدیر امیر المؤمنین تا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه جزو سنت پیغمبر است. به خاطر همین ما اهل سنت واقعی هستیم. آقای دکتر محمد تیجانی کتابی دارد به نام اهل سنت واقعی، خیلی تعبیر خوبی است و در اونجا به همین بحث میپردازه. آقا اهل سنت ما این، نه اونهایی که ما اهل سنت مینامیم. اونا پیروان سقیفن، اونا پیروان مکتب خلفا هستن، ما اهل سنتیم. در ادبیات عمومی اونها اهل سنت نامیده میشوند، در حالی که ما اهل سنتیم. چه کس به سنت پیغمبر عمل کرده است؟ اون که به دستور پیغمبر بی بی زهرا سلام الله علیها را احترام کرده، یا اون که برخلاف دستور و روش پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت کرده؟ کسی که بر اساس دستور صریح پیغمبر در طول 23 سال پیغامبری بعد از پیغمبر اطاعت امر امیرالمؤمنین کرده است، یا کسی که بر خلاف سنت و روش پیغمبر اکرم بعد از 23 سال امر به اطاعت از امیرالمؤمنین و اقتدای به امیرالمؤمنین برای خودش مکتب جداگانه گذاشته؟ او خلاف سنت عمل میکنه. بر اساس کتاب و سنت حقیقی پیغمبر، ما در مقابل صحبت کسانی که مسیر معرفت الله را مسیر کشف شهود مینامند، میگوییم این معرفتی که شما میخواهید با کشف شهود بهش برسید از طریق فعل خدای متعال اتفاق افتاده است. نتیجه فعل خدای متعال این است که خود خدا را بشناسیم. ما شناختی انفعالی نسبت به حق متعال در نفس خودمون پیدا کردیم. اینجا نقش عقل چیه؟ وقتی ما به عقل مراجعه می کنیم، میبینیم نکته 13 بحث ما اینجا یه خورده جلوه بیشتری داره. نکته 13 یادداشت بفرمایید: عقل مییابد که ناتوان است. ببینید الان با اجازه شما، حالا من از برخی بزرگواران سوال میکنم و پرسش میکنم، سوالام هم سخت نیست، فقط باید با دقت پاسخ بدهید. سرکار خانم نویسی، شما به این سوال من توجه بکنید، میتونید پاسخ بدین؟ اگه میتوانید میکروفون روشن کنید لطفا. وقتی شما میخواهید خدای متعال را اثبات بکنید توی جمع خودتون، دوستانتون، در کلاسی که مثلا در موضوع توحید است، چگونه صحبت میکنید و چگونه توضیح میدید؟ چگونه خدا رو اثبات میکنید؟ میخواید عقلانی خدا رو اثبات کنید؟ یه خورده توضیح بدیم ببینیم چی میگیم. خانم سیاه هم اگه تونستن کمک کنن. چگونه خدا را اثبات میکنه؟ چی میگی؟ بفرمایید.
سلام
علیکم.
حالا برای اثبات خود کنم از این که با کمک میکنم با همین از کنم میشه با توجه به در حکمت آفریده های خدا به این نتیجه میرسیم که بالاخره اینا چون
یه خورده در کیفیت صداتون یه قطع و وصلی داشتیم. یه بار دیگه بگید، من اینجور متوجه شدم تقریبا، ولی یه جاش قطع شد. دوباره بفرمایید.
مثلا یکی از راهاش گفتم که برهان نظم هستش، که مثلا بگیم با توجه به در واقع نظمی که در عالم وجود داره قطعا اینا اتفاقی نیست و یه خالق وجود داشته.
خب حالا در این چالش ذهنی که من میگم یه خورده ورود کنید. آیا وقتی شما میگویید که چون اینجا نظمی وجود دارد پس خدایی هست، شما خدا را اثبات کرده اید؟ الله را اثبات کردید؟
نه.
شما یک صانعی رو اثبات کردیم، تازه بالفرض که توانسته باشیم این برهان را بپذیریم و بگیم مثلا برهانه. حالا اون مقدمه چیکار کنم؟ فعلا دارم از اطلاعات عمومیمون استفاده میکنم، نمیخوام همون رو هم خدشه وارد کنم. پس شما اینجا خدا را اثبات نکردید. توجه کردیم؟ اگه غیر از این میگم بگید. همین با یه جمله ساده من سوال پرسیدم، گفتم اونی که شما اثبات کردین الله بود؟ خانم سیاه فرمودن نه. خانم میرزایی، سرکار خانم سیما میرزایی، شما به روش دیگری میتوانید خدا را اثبات کنید، الله را اثبات کنید؟ سرکار خانم رافع،
سلام علیکم. با روش های تذکری صرفا اثبات صانع میکنیم. حالا تذکرات
برهانی چجوری میتونید اثبات کنید؟ برهانی یعنی اون چیزی که به اصطلاح گفته میشود عقلانی، استدلالی. چجوری میتونید خدا رو اثبات کنید؟ اون تذکرات که شما میگید اون یه بحث دیگه است. من عرض کردم گفتم الان توی جمع دبیرستان، دانشگاه، دانشجویان میخوان خدا رو اثبات کنن. چجوری اثبات میکنن؟
معمولا توی فضاها هست این برهان نظم و برهان علیت و اینا استفاده میکنن دیگه.
خب وقت با برهان مثلا نظم اثبات میشود خدای متعال؟
نه، اثبات صانع میشه.
اثبات صانع میشه
با این براهین خود خدا اثبات میشه.
خب حالا اگر کتاب‌های متعددی که ما خوانده ایم یا درس گرفته ایم یا بعضاً درس هم شاید داده ایم، اینها اصلاً بحثی داشت تحت عنوان اثبات خدای متعال، استدلال عقلی. بعد ببینید شما فاصله این با همین سوال ساده‌ای که من پرسیدم، فاصله این با بحثی که داریم می‌کنیم چقدره؟ خدا را اثبات می‌کنن؟ نهایت به تعبیر صحیحی هم که اشارم کردیم اثبات صانع است. یعنی اگر تازه این به عنوان یک برهان پذیرفته بشود، شما رسیده ای به این که سازنده ای دارد. چجوری اون رو خدا می نامی؟ چجوری اون رو الله می نامی با اون تعابیر و توضیحاتی که عرض کرده ایم و باز هم انشاءالله می گیم بعضی هاش؟ خدا نیست، ای خدا نیست. آنچه که ما فکر میکنیم داریم اثبات میکنیم و استدلال میکنیم چیزی غیر از خداست. خدا نیست. پس ما سالها چه چیزی رو اثبات میکردیم؟ چون اگه یادتون باشه حالا درسای قدیم در ایران، حالا اونایی که در خارج تحصیل کردن به نوع دیگری شاید بوده است، اونایی که در ایران تحصیل کردن هر چند سال یه بار یه خورده بحثای اثبات خدای متعال و در واقع تبیین و استدلال برای خدا آوردن، حالا جنسش یه خورده فهم کرد، توضیحاتش بیشتر میشد، مدلاش متفاوت میشد، ولی نهایتاً اثبات خدا نبود، اثبات صانع. یه نکته مهمی رو در مجموعه معارفی در مباحث توحیدی عرض کردیم و باز هم به این اشاره خواهیم کرد و اون اینه که بزرگواران یکی از عللی که اون استدلالات و اون بحث ها اثر خضوع و کوچکی و خدا ترسی در افراد ایجاد نمی کند همین است که شما رو اون استدلالات به سمت خدای متعال، خدای حقیقی واقعی خارجی توجه نمی دهد. به یه عبارتی اونها جنس نورانیت یک علم رو ایفا نمی کنه و نداره. دانش، محفوظات، تصورات، تفکرات. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر علم باشد خشوع می آورد، علم نیست. از جهت نورانیتش. دانش علم باید خشوع بیاورد. اگر علم علم الهی باشد و علم و لااقل دانشی باشد در جهت توجه و تذکر به ذات مقدس ربوبی، باید خشوع بیاره. یه نفری هی مطالعات در به اصطلاح فیزیک، در شگفتی‌های عالم خلقت، در زیست، در کشف‌های بشری می‌کند و در هر کشفی بر زبانش ذکر لا اله الا الله جاری می‌شود و ذکر الله اکبر به زبانش جاری می‌شود و تمام وجودش در برابر خالق و حق متعال هی خاضع‌تر می‌شه. چرا؟ چون متذکر به اون معرفتی که دارد می‌شود، متذکر به اون شناختی که پیش از این در اون نهاده شده است می‌شود. اما یه نفری ممکن است فقط یه سری محفوظات داشته باشه و بله بهترین شکل‌ها رو هم اثبات بکنه و رد بکنه، ولی خاضع در برابر خدای متعال نباشه. مثل برخی از استادای دانشگاهی که دیده ایم و حتی بعضی از کسانی که مکاتب عرفانی را سرپرستی کردند، اما در بحث خضوع در برابر خدای متعال که یکی از جلوه‌هاش نمازه، بسیار کوتاهی داشتند. غیر از اونایشون که خودشون معترفند که ما نماز نخوانده ایم، حالا یا یک دوره یا میگن ما نماز رو میخونیم ولی استاد تمام دانشکده مثلا الهیات هم هستن. غیر از اونایشون که بیان میکنند، در دیگرشون گاهی اوقات آدم میبینه خشوع و خدا ترسی وجود نداره ولی خیلی خوب استدلال میکنه.
ببخشید آقای.
بله بفرم.
الان صدای من میاد آقای؟
بله بله.
من اون موقع میکروفونم که شما فرمودین من نویسی هستم صدام کردین، میکروفونم باز کردم، هر کار کردم صدام نیومد، دوباره بستم وارد کلاس شدم دوباره تا صدام اومد. عذرخواهی میکنم.
خب الحمدلله که بالاخره ورود پیدا کردین. اجازه بدین ما در مرحله بعد دوباره مزاحم شما میشیم که خیالمون راحته که میکروفون تو روشن بشه. ممنونم از همراهیتون. عقل در ارتباط با معرفت خدا چیکار میکنه؟ ما الان گفتیم آقا عقلانی خدای متعال را میتوانید اثبات کنید، بعد دیدیم نه، مثل این اثبات خدای متعال نبود. و یه علامت سوالی درباره این شکل‌های سخن پیرامون خدای متعال گذاشتیم، هنوز جا داره برای بحث. من نکته 13 رو بگم. اگر کسی مثل فیلسوفان خدا رو شرح میده، توضیح میده، این دلیلش اینه که با اون عقلی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم به نفس نگاه نمیکند. پس چی کار میکنند؟ اینهایی که راجب خدای متعال سخن میگن، شرح میدن، برای خدا مراتب قائل میشن، پس اینا دارن چی میگن؟ راجب چی دارن صحبت میکنن؟ او کاری که اونا میکنند صورت سازی ذهن است. اگر صورتهای ذهنی کنار برود، عقل تابشش روشنتر و تجلی این روشنایی بیشتر می شود. شما با عقل خارج از این صورتها و این تصورات و این بافتها به نفس خودتون بنگرید. شما نمیتونید، توجه کنید، اگر با عقل روشنگر به نفس خودمون بنگریم، ما نمیتونیم حق متعال رو توصیف کنیم یا توضیحی بدیم، اما انکارش هم نمیتونیم بکنیم. در واقع نهایت توان عقل گزارش از معرفتی است که نفس واجد آن است، نه خود معرفت. شما اون استدلال ها، اون حرف هایی که راجع به خدای متعال میشنوید یا میزنید، اون تصورات است، صور فکری است، تفکرات است، جملات است، مفاهیم است، اونا خدای حقیقی نیست. معرفت انفعالیه که اثرش رو نفس گذاشته شده، اصلا معرفت به من ربطی نداره. من می توانم، قبلا بالاترین توضیح رو دادم، من می توانم با استفاده از این نور عقل که یک کمالیه که خدا با من داده، مدل این اعطا هم با مدل اعطای معرفت متفاوته. این اعطا که به من شد، من می توانم با این نور راهی رو طی بکنم. اگر صورتها رو کنار بزنم، با عقلم بنگرم، من متوجه و متذکر معرفتی میشوم که نفس من واجد اون شده. و فقط میتوانم این واجدیت رو تأیید و قبول کنم. من توضیحی نمیتونم راجبش بدم. میتوانم بگم نفس من واجد معرفت الله هست. من به خودم که مراجعه میکنم، خودم را عارف به حق متعال مییابم. یعنی به تعبیر از صادق سلام الله علیه، حالا روایت چه جلوتر میخونیم، ما این که عرض کردم این تیکه ها رو باید پایه ای نگاه کنید، به تعبیر از صادق سلام الله علیه فرمودن در اون حالت التجاء کامل و سرگشتگی مطلق و ناامیدی بی حد و حصر، آیا در خودت این کورسوی امید رو نسبت به این که یک کسی هست که می تواند تو را از این ورطه نجات بدهد دیدی یا نه؟ گفت بله. فرمودن همون خدای متعال و همون معرفت نسبت به حق متعال است. کجا؟ اونجایی که دیگه صورت سازی نکردی، از اصطلاحات دامن برکشیدی، اونجا دیگه وقت این نبود که بگویی به این دلیل یا به آن دلیل من مثلا به دریا می نگرم یا به آسمان می نگرم یا به زمین می نگرم، حالا می خواهم اینجا یک استدلالی برای، نه، اونجا می یابی که خدایی هست. تو این زمینه مثالها و حکایتهای مختلفی شاید شنیده اید و شنیده ایم. من یکیش که اینجا می تونم سریع بگم و جالبه رو عرض بکنم برای همین تذکر، که یکی از آقایون میگفتن که بالا منبر میگفتن، من به عنوان مستمع شنیدم سخنشون رو، گفتن ما در یک سفری بودیم در شرایط متلاطم هواپیما، یه آقایی تو اون گیرودار آمد گفتش که حاج آقا این چک بدهی من است به خدای متعال، شما انشالله اگر خدا لطف کرد به سلامت رسیدیم این چک رو وصول بفرمایید و مثلا ما این بدهی مصافش. حالا تو اون گیروداری که و از هواپیما که پیاده شدیم پایین پلاگ و به اشیاء جا او چکو بدین، من بعدا انشاءالله خدمتون میرسم، مثلا تاریخش رو یه تغییر میدم خدمتون میدم. ببینید این آدم در موقعیت ابتلای شدید حتی اگر پیش از این از منکران یا رد کنندگان حق متعال یا فرامین حق متعال بوده است و همه قصه ها هم به تمسخر نعوذ بالله گرفته باشه، اون لحظه میفهمه که بعد از این مرحله، بعد از این پل دنیا به تعبیر سید الشهدا، بعد از این قنطره یه خبراییه دیگه، شوخی نداره، خدا هست. اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، خدایی که بر شما معرفی شده است، نه به وجه، نه به اسماء و صفات، خود خدای حقیقی بر شما معرفی شده، شما تو شک میکنید؟ اینجا که میاد به صندلی تکیه میده میگه بله شک میکنیم، چی میگن اینا رو؟ مثلا فرض کنید آخونده در آوردن، اینا مربوط به صفویه است، اینا مربوط به قاجاریه است، اینا مربوط به حکومتهای پیشین و پسین است. ولی وقتی در موقعیت قرار میگه دیگه نمیتونه یه حرف رو بزنه، دیگه نمیتونه یه حرف رو بزنه. اگر اجازه بدهید میخوام چند تا روایت برای شما اینجا بخوانم به عنوان نکته چهاردهم. عنوان نکته چهاردهم، البته این نکته هم و هم مرتبطه دیگه، ولی به هر حال یه خورده جمع‌بندی کننده این قسمتایی که با هم خوندیم. از ما توحید را خواسته اند ولی معرفت را نه. یعنی چی از ما توحید رو خواستن؟ ما موظف به پذیرش و قبول حق متعال هستیم. تسلیم شدن در برابر این معرفت را از ما خواستند ولی از ما معرفت نخواستند. قرار نیست شما طی تاریخ کنی برای رسیدن به معرفت خدا. اصلا این راه غلطه، این راه غلطه. روایت اول، این دوتا حدیث رو از کتاب شریف اصول کافی برای شما عرض میکنم. روایت کوتاه پرمعنا از معتبرترین کتب مکتب سقلی، اصول کافی، کتاب التوحید، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، حدیث 2 و حدیث 5 رو براتون عرض میکنم. حدیث 2، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام پرسیده شد المعرفت من صنع من هیه، معرفت صنع کیست، ساخته کیست، کار کیه؟ فرمودن من صنع الله، صنع خداست. لیس للعباد فیها صنع، بندگان خدا در معرفت صنعی ندارند، اونا نمی توانند به معرفت دسترسی پیدا کنند. معرفت کار خود خداست، فعل خداست، اعطای معرفت. صریحاً این روایت میگه که معرفت کار خداست و کار بندگان نیست. روایت بعدی، همون باب، حدیث دیگر، از امام صادق علیه السلام سوال می شود که هل جعل فی الناس اداتون ینالون به هل معرفه، آیا در مردم وسیله ای برای تحصیل معرفت قرار داده شده اگر کشف و شهود راهی به معرفت داره، اگر تفکرات و تفلسفات و توهمات و تخیلات راهی به معرفت داره، خلاف این روایته. روایت میگه این قرار داده نشده اصلا در مخلوقات ابزاری وسیله‌ای که بتونن با اون معرفت کسب کنن. حضرت فرمودن لا. پرسیدن فهل کلف المعرفه، آیا بندگان نسبت به تحصیل معرفت مکلفند؟ فرمودن لا، علی الله البیان، بیان بر خداست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی کند. بشر توان احاطه یافتن بر خدا و معرفت پیدا کردن بر خدا از طریق تلاش‌های بشریش نداره و خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده تکلیف نمی کنه. خدا هر چقدر معرفت داد به همون میزان هم تکلیف بار میکنه، معرفت نداد تکلیف بار نمیکنه. این مثال رو توجه کنید، مثال خیلی مهمیه، گرچه خیلی مثال ساده است. اگر خدای متعال به بچه 9 ساله، 12 ساله، 15 ساله، نه اصلا به یک جوان 20 ساله و 25 ساله در عصر کنونی ما و در زمان ما تکلیف می کند اطاعت خودش را و عبادت خودش را و طاعت خودش را و خضوع در برابر خودش را، این بچه، این جوان، این نوجوان اگه برگرده بگی که خدایا من در این سن و سالی که دارم اخه اصلا چه میشناسم تو را که حالا بندگیت بکنم؟ تو مگه از من فقط دلاراز شدن میخوای؟ تو بندگی خودت را میخواهی؟ این حجت در برابر خدا نمیشود. اما اگر خدا به اون معرفتی داده است که همان معرفت فطری است که در عوالم قبل به او داده شده است و با اون معرفت بر اساس روایات به دنیا آمده است، بر اساس آیات قرآن به دنیا آمده است، حالا اگر 9 ساله او رو تکلیف کنن به اطاعت حق متعال و البته حالا پدر مادری او رو منحرف نکنن در نظام تربیت، اون معروف فطریش مورد غفلت قرار نگیرد، بالاخره پدر مادر بر اساس مبانی دینی فرزند را متذکر به اون معرفت بکنن در مراحل مختلف که اینا روایات داره که در مسیر تربیت دینی چه بکنیم. اما اگر کسی او را به خطا و انحراف و بیدینی و لامذهبی نکشاند، او با این معرفت فطریش دعوت می شود به پرستش خدای متعال. معرفت بسیط هم هست، حقیقت معرفت الله وجود دارد و در نفس او چنین هست و می شود با استفاده از فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه. البته این بحث رو من توی جلسات تربیتی وقتای اشاره کردم، حالا یه وقت کسی بوده یا فایل صوتی شنیده اون بحثای دیگه، که می شود بر اساس همین تذکری که امام صادق میدن بر اون فرد که تو در کشتی این گونه بوده ای، آیا متذکر به اون حقیقت مطلق و برتر از تصورات و تفکرات شده ای یا نه، می شود بچه ها را هم توی موقعیت هایی به چنین حقیقتی تذکر داد. آیا در این شرایط به خودت که مراجعه می کنی نمی یابی یک قدرتی را که بر همه این قدرت ها و بر همه سختی ها و بر همه دشواری ها و بر همه بیماری ها مسلط است و محیط است و می تواند همه رو زیر رو کنه؟ بله، اون خداست. یکی از کتاب های بد موجود در بازار که من جلدای مختلفی دیدم، حالا همون جلد گسترشش دادن یا چاپهای مختلف داره، نمیتونم الان بگم چون ممکنه در سرتاسر دنیا از این کتابها باشه به زبانهای مختلف. خدا در نگاه کودکان، بعضی از ایناش که من دیدم، یکیشم که کامل خواندم، تمام مفاهیم تشبیهی راجع به خدای متعال میخرن، افراد در اختیار بچه هاشون میذارن راجعش به بچه هاشون، تا حالا اونایی که حالشو دارن، اونایی که نهایت حالشون چیزای دیگه است که اونا نه، ولی اونایی که تازه میخوان یه کاری بکنن، این مفاهیم تشبیهی رو به بچه ها منتقل میکنن. این به خاطر این نیست که اون بچه فطرتش فطرت توحیدی نیست، به خاطر آموزشایی که داده میشه. از همین کتابو میذاریم در اختیار بچه، سوالات بچه‌ها رو در مباحث توحیدی درست بلد نیستیم جواب بدیم. البته خود مادر امیدواریم یا پدر امیدواریم که بلد باشه بعضیاشو، ولی در حد سوالی که بچه این پرسن بلد نیستیم جواب بدیم. خدای تشبیه شده رو بیان میکنه. روایت سوم در این زمینه روایت مشهور که این هم در منابع مختلفی آمده است، از جمله در بهار شریف: من التوحید ان لا تتوهمه. توحید معناش این است که شما خدا رو توهم نکنید. پس توحید را از تو میخواهند، ولی حق توهم نداری. حق توهم نداری، حق تفکر و توضیح تفکرات و تصوراتت رو نداری. روایات میگویند به خدای متعال که رسید سکوت کنید. چرا سکوت کنید؟ چون اونجا عرصه تفکر و تصورات ذهنی تو نیست. یا خدا خودش را معرفی میکند یا معرفی نمیکند. تو توانی نداری در اون عرصه پیش بری. باب و انه لا یعرف الا به. سه تا روایت داره. من به این سه روایت اشاره کنم به بخش هایش، ولی خواندن این سه روایت از کتاب شریف کافی انشالله تا جلسه بعد انجام شود. می توانند کسانی که کتاب شریف کافی ندارند یا نمی توانند دسترسی پیدا بکنند، عباراتی از روایت رو یادداشت بفرمایند، سرچ بکنند. منتها ممکنه برخی تعابیر در روایت دیگر هم باشه. شما اونی که در کتاب شریف کافی باب و انه لا یعرف الا به هست را بخوانید. این تکلیف جلسه بعدمون هست. انه لا یعرف الا به یعنی چی؟ یعنی خدا جز به وسیله خودش شناخته نشود. دیگه صریح‌تر از این عنوانی مرحوم کلینی انتخاب بکنه برای اینکه مضمون روایات را در عنوان قرار بده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه اعرف الله بالله. خدا را به خدا بشناسید. و رسول به رساله، رسول خدا را به رسالتش. و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. و اول الامر را به وسیله امرشون به معروف و عدالت و نیکوکاریشون بشناسید. اول الامر، صاحبان امر، در ذیل روایات مربوط به این آیه وجود مقدس 12 امام سلام الله علیه اجمعین هستند. و معنا قولهی، معنای قول حضرت علیه السلام که فرمود اعرف الله بالله، که فرمود خدا را به خدا بشناسید، این است. این روایت رو تا پایان می‌خوانید. روایت دوم، از یکی از غلامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، اسم اون رو هم آورده. قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین سوال شد بما عرفت ربک، پروردگارت رو به چه شناختی؟ حضرت فرمودن بما عرفنی نفسه، به آنچه او خود را به من شناساند. قیل و کیف عرفک نفسه، به حضرت عرضه داشتن که خدای متعال خودش رو چگونه به تو شناساند. فرمود لا یشبهه صورتون ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس، هیچ شکل و تصویری شبیه او نیست، با حواس درک نمی شود، با مردم مقایسه نمی شود، قریب فی بعده، در دوریش نزدیک است، و بعید فی قربه، در نزدیکیش دور است، فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، بالاتر از هر چیزی است و نمی شود و گفته نمی شود که چیزی بالاتر از اوست. امام کل شیء ولا یقال له امامون، جلوی هر چیزیه و گفته نشود که او جلویی دارد. داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء، داخل در چیزهاست، نمانند چیزی که داخل چیز دیگری باشد. و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء، خارج از چیزهاست، نمانند چیزی که خارج از چیز دیگری باشد. سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره ولکل شیء مبتدع، منزه است آن که چنین است و کسی جز او چنین نیست، او سرآغاز همه چیز هاست. اگر این تعابیر را ما بخوایم با بعضی از نظرات بشری راجب مثلا قدیم بودن مجردات مقایسه کنیم، اندیشه هایی در بشر برخی موجودات را مجرد بنامند و آنها را قدیم بنامند، وقت با این روایت چجوری قابل جمعه؟ بخواهیم این رو با بعضی از تعابیر کتابهای بشری مقایسه بکنیم، در جاهایی که افراد راجع به این که خدای متعال را به چه شکلهای مشاهده کردن توضیح میدن، بعد کسانی که کتاب او رو چاپ میکنن، منتشر میکنن، پخش میکنن، تحت عنوان عرفان، تحت عنوان کشف و شهود فلان فرد بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا روایات یه وادی دیگه است، این حرفا یه وادی دیگه است. و روایت سوم این باب رو هم بزرگواران خودشون مطالعه بفرمایند. سه تا روایت اینجا، سه تا روایت هم من براتون عرض کردم، دو تاش از کافی، یه دونه از بهار، این هم سه تا روایت دیگر باز در کافی که باب این رو هم براتون گفتم که این سه تا رو کامل انشالله مطالعه بفرمایید. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. خدا رحمت خودش رو شامل حال درگذشتگانمون، حقدارانمون، ذوی حقوقمون، اساتیدمون بگرداند. تقدیم به همه اونها، خاصه پدران و مادرانی که از جمع حاضر به رحمت خدا رفتند، تقدیم کنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جنب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.